ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سیاس حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یک روز پس از سخنان وزیر دفاع آمریکا، روسیه هر گونه کمک به طالبان را تکذیب کرد. معترضان در پاراگوئه بخشی از ساختمان پارلمان را به آتش کشیدند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات وزیر دفاع آمریکا را آدرس دادن اشتباه خواند. یک روز پس از اظهارات وزیر دفاع آمریکا، یک مقام روسیه روز شنبه گفت تماس‌های کشورش با گروه طالبان برای ارائه کمک به آنها نبوده است. الکساندر گروشکو، سفیر روسیه در ناتو، به خبرنگاران گفت اکثر کشورها ارتباط خود با گروه طالبان را حفظ کرده اند و موسکو نیز با هماهنگی دولت افغانستان در حال رایزنی با این گروه است. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، یک روز پیشتر در لندن گفته بود قصد ندارد روسیه را صراحتاً به ارسال سلاح به طالبان متهم کند. اما به گفته او این موضوع در پرتو دیگر فعالیت‌های روسیه نگرانی‌های پدید آورده است. حدود یک هفته پیش نیز یک ژنرال دیگر آمریکایی که فرماندهی نیروهای ناتو در اروپا را بر عهده دارد گفته بود شواهد نشان از آن دارد که روسیه بر تلاش‌هایش برای تأثیرگذاری بر طالبان افزوده است. در پی پیشنهاد دولت پاراگوئه برای نامزدی مجدد رئیس جمهوری فعلی در انتخابات آینده ریاست جمهوری، نارامی‌ها در این کشور بالا گرفته و خیابان‌های شهر آسونسیون پایتخت این کشور روز و شب جمعه شاهد درگیری‌هایی بود. روز جمعه پس از آنکه 25 سناتور به لایحه پیشنهادی دولت رأی مثبت دادند، معترضان به ساختمان پارلمان حمله کردند و با شکستن شیشه‌ها برخی اتاق‌های آنجا را به آتش کشیدند. بر اساس قانون اساسی پاراگوئه، رئیس جمهور تنها می‌تواند برای یک دوره 5 ساله در این سمت باشد، اما اوراسیو کارتس، رئیس جمهوری فعلی، درخواست مجوز برای نامزدی مجدد در انتخابات سال آینده کرده است. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز شنبه با رد اتهام‌های مطرح شده در سخنان وزیر دفاع آمریکا، اظهارات او را نمونه‌ای تکراری از آدرس دادن‌های اشتباه در مورد ریشه‌ها و منابع مالی و فکری تروریسم توصیف کرد. جیمز ماتیس، وزیر دفاع آمریکا، روز جمعه در لندن گفته بود رفتار ایران در طول سالهای اخیر تغییری نکرده و جمهوری اسلامی همچنان به صدور تروریسم ادامه می‌دهد. کشورهای منطقه به ویژه کشورهای عربی همواره ایران را به مداخله در امور داخلی خود متهم کردند، اما ایران با رد این اتهام‌ها سیاست‌های آمریکا را عامل بی‌ثباتی در منطقه می‌داند. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌ها در 20 استان و همچنین لغزندگی در برخی جاده‌ها هشدار داد. بنابر پیش‌بینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. پلیس راهور با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی، وضعیت بیشتر جاده‌های کوهستانی را برفی یا مه‌آلود ذکر کرده و از یک طرفه بودن برخی جاده‌های دیگر خبر داده است. و پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه زیر نظر سازمان ملل روز جمعه در ژنو بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. ناصر الحریری، رئیس هیئت مخالفان حکومت سوریه، در کنفرانس خبری پایانی حکومت بشار اسد را تروریستی و جنایتکار خواند و گفت نمایندگان این حکومت حاضر به مذاکره بر سر انتقال قدرت نشدند. از سوی دیگر بشار جعفری، رئیس هیئت نمایندگان حکومت سوریه، نیز مخالفان را مشتی مزدور خواند و آنها را به کارشکنی در مذاکرات متهم کرد. با این حال استفان دیمیستورا، نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، تاکید کرد به رغم این حملات لفظی، نمایندگان دو طرف در طول مذاکرات رفتاری متفاوت داشتند و پذیرفتند که در دور آتی مذاکرات شرکت کنند. جنگ داخلی در سوریه در 6 سال گذشته صدها هزار کشته و میلیون‌ها آواره بر جای گذاشته است. رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در تازه‌ترین اظهار نظر خود در مورد مشکل بیکاری تصریح کرده که اغلب بیکاران کشور جوان و تحصیل کرده هستند و قاچاق کالا همچنان مهمترین مانع تولید و اشتغال در کشور است. رده‌های مختلف حکومتی در جمهوری اسلامی بر مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر تاکید داشتند، اما آیا جز شعار و سخنرانی اراده‌ای هم برای این مبارزه وجود دارد؟ یا اینکه توجیه سیاسی و ایدئولوژیک قاچاق مقام‌های حکومتی را مجاب کرده تا تنها به مبارزه کلامی با آن اکتفا کنند؟ در این زمینه بیشتر بشنوید از مهرداد میرزامادی.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت حسن روحانی در مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصریح کرد که اغلب بیکاران کشور را جوانان و تحصیل کردگان تشکیل می دهند و با آنکه خود یک مقام اجرایی و دارای قدرت و اشراف بر امور مملکتی در حوزه اقتصاد به شمار می رود، می گوید که قاچاق کالا از مهمترین موانع تولید و اشتغال در ایران است. آقای نعمت‌زاده خواستار مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی کشور از جمله در مبادی رسمی شد و افزود که قطعاً مقدار زیادی کالا از طریق مناطق آزاد اقتصادی نیز به کشور قاچاق می شود.
ما معتقدیم که چند کار جدی رو میتونیم انجام بدیم که مقام معظم رهبری هم باز اشاره میکنه که باید به جای اینکه ما بریم در نظام توزیع باید در مبادی ورود دنبال مبارزه با قاچاق بشیم.
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، راه حل مبارزه با قاچاق در مبادی ورودی کشور را تایید میکند، اما زاویه دیگری از موضوع را مورد توجه قرار میدهد.
قاچاق کالا حدود 20 تا 25 میلیارد دلار تخمین زده میشه که بنا به ادعای مقامات دولتی میگن 10 میلیارد دلار از این کم شده که قابل اعتماد نیست از اون جهت که توی یک سال یا دو سال نمیشه حجم قاچاق اینقدر ورد پایین. بنابراین حجم قاچاق حجم بسیار بزرگه. این حجم قاچاق نمیتونه از منفذها و جاهایی بیاد که کوچیک بشه. بنابراین باید نوعی سازماندهی اساسی داشته باشه و اگر سازماندهی باشه میباید قدرت و نفوذ سیاسی و سازمانی باشه و همچنین اگر مؤسسات به هر حال تحت حاکمیت باشن قاعدتاً باید کدر باشن و پاسخگویی نداشته باشن و بنابراین باید پذیرفت که یه دلایل تنها اقتصادی نیست بلکه دلایل سیاسی هم حتما پشت این ماجرا هست. یعنی اون پولی که ایجاد میشه میبایست خرف یک اهدافی بشه که بشه بر اساس اون توجیه کرد این دور زدن قانون و مؤسسات دولت. به هر حال این شبکه‌ای که وجود داره و این کالا رو توزیع میکنن در بازار چون به قدری ریزه، به قدری پراکنده و پیچیده و در اینا پنهانه که بسیار انرژی بره و پول زیادی میبره برای مبارزش روی شبکه توزیع. بنابراین تنها راهی که میمونه هم مؤثرتره هم ارزانتره و هم شفافیت داره میتونه قانونیت به خودش بگیره همون مبارزه با قاچاق در مبادی مرزی اسکله ها یا فرضاً مرزهای زمینی خواهد.
قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میگوید 892 سازه دریایی در جنوب و شمال کشور وجود دارند که میتوانند برای ورود و ترخیص کالا مورد استفاده قرار گیرند.
تنها 19% یعنی 168 سازه و بندر و اسکله کشور هست که دارای مجوز سازمان بنادر و دریانوردی است.
مبادی ورودی کشور و سازه‌های دریایی متولی خاص خود را دارند که بر هیچ کس پوشیده نیست و نمیتوان مدعی شد که کنترل و نظارت بر آن از عهده نیروهای امنیتی و انتظامی حکومتی خارج است. احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، ضمن وارد دانستن خلأهای قانونی و مجاری خاص گمرکی برای ورود کالاهای قاچاق، انگیزه های سیاسی ایدئولوژیک را در این میان قوی تر از سایر مجموعه عوامل دخیل می داند.
این حجم قاچاق رو نمیشه با شکل‌های بوروکراتیک جلوش گرفت. چرا؟ برای اینکه خب طبیعی است وقتی سازمان‌های بزرگ نظامی به شکل پنهان یا فرضاً کدر فعال هستند در این عرصه با توجه به اقتصاد ایران که اقتصاد کدری بین 35 تا 40 درصدش هم اصلا زیر نظارت نیست، طبیعی است که میبایست یه اراده سیاسی با یک توجیه سیاسی و احتمالاً ایدئولوژیک باشه که در چارچوب اهداف مقدس مجاز میدونه این دور زدن قانون و مؤسسات رو و توجیه میکنه این قضیه. چرا؟ برای اینکه نمیشه این مسئله رو تنها بزن با انگیزه های صرف اقتصادی توضیح داد. چرا؟ برای اینکه مؤسساتی که پاسخگو نیستن و برای تحت مدیریت مقامات حکومت هستن در این عرصه فعال هستن، چیزی که خود مقامات هم بارها به اون اقرار کردن.
تا هر زمان که مقام های دولتی و حکومتی از پایین ترین تا ارشدترین رده ها بخواهند، می توانند از قاچاق کالا به عنوان مانع اصلی در تولید و ایجاد اشتغال در کشور سخن بگویند. اما در غیاب مبارزه عملی، اغراض سیاسی و توجیه ایدئولوژیک را می توان از عوامل بقا و تقویت قاچاق در جمهوری اسلامی تلقی کرد.
با وجود انتقادها از شمار اعدام‌ها در ایران، روند استفاده از این مجازات در ایران ادامه دارد.
در سال 2016 آمار اعدام‌ها 530 مورد هست که ما تونستیم تایید کنیم.
ادامه بازداشت روزنامه‌نگاران و شهروندان بهایی در ایران.
بازداشت شهروندان بهایی در اصفهان توسط موانع امنیتی صورت گرفته.
با من مهتاب وحیدی‌راد شنبه ساعت 8 و 11 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید. در ادامه پیام‌های نوروزی اشخاص و چهره‌های گوناگون ایرانی، توجه شما رو در این لحظه به پیام نوروزی اسفندیار منفردزاده، موسیقیدان و آهنگساز سرشناس جلب می‌کنم.
بسیار لحظه شیرین و زیبایی این پایان زمستان و آغاز بهار که نوروز هست و آرزوی من نو شدن اندیشه هاست. من تبریک میگم سال نو رو به همه عزیزان و هموطنان، ولی میخوام اشاره کنم خیلی کوتاه به این که اخلاق همه ما یک جوری شبیه همه، یک جوری قصد توهین ندارم، یک جوری همه خودکامگی رو یه جوری داریم. بر این اساس من نمیدونم، من دور از جورم جای آقای حالا اسم نبرین جای رهبران بودم، آیا همین کارو نمیکردم؟ این سوال از خودم میکنم. خب میبینم که منم هیچ بعید نبود که همینقدر تقریبا خب جلوی خودم باید بگیرم. یعنی من فکر کنم که جامعه، من خیال میکنم از روز ازل تا ابد گلستان نبوده و نخواهد بود، همیشه گلخارستانه. چون گلی که من تعریف میکنم برای شمایی که میشنوید ممکنه خار باشه، یا گلی که شما تعریف کنی برای من خار باشه. جامعه گلخارستان بوده، گلخارستان هست، گلخارستان خواهد ماند. کسی که بخواد گلستان کنه میرسه به اوج استبداد. بنابراین ما اگر این تنوع رو در دیدن شرایط و اوضاع، فریقهای مختلف سیاسی، فرهنگی، دینی، بی‌دینی، همه اینا رو توجه کنیم که اینا حق طبیعی آدم هاست. ما تحمل قرار نیست بکنیم، چون تحمل امر موقته. وقتی قرار حق اینا بدونیم، وقتی که ما تازه جنگمون میشه مبارزه سیاسی، به جای حذف به جای دشمنی میشه مخالفت، و اون وقت میتونیم حکومت برای خودمون تعیین کنیم، به شرطی که زندان‌ها رو بخوایم تعطیل بشه، یعنی آزادی بیان اندیشه‌های سیاسی همگانی وجود داشته باشه و مطبوعات آزاد، رسانه‌های آزاد، و اینجا تازه جامعه آزاد اولین گام رو به سمت حکومت مردم یا دموکراسی برمی‌داره. من آرزو می‌کنم که در آینده روز به روز به این سمت نزدیک بشیم که همدیگر رو به رسمیت بشناسیم به عنوان حق طبیعی مردمان ایران. باز هم شادی و تندرستی و آرزو می‌کنم برای همه شما عزیزان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر، ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8 و نیم شب، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3 و نیم بعد از ظهر تا 10 و نیم شب، 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.